رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. ابوبکر بغدادی رهبر گروه دهشت افکنی دولت اسلامی یا داعش که تاکنون تقریبا 2000 شهروند تاجکستان در عراق و سوریه به صف آن پیوستند، روزی 26 اکتبر کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روزی 27 اکتبر در بیانیه گفت بغدادی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در شمال غربی سوریه به هلاکت رسید. در گذشته نیز درباره کشته شدن بغدادی چند دفعه خبرها نشر شده بود، اما خود را نیافت. نمایندگان آمریکا و عراق تخمین می‌زدند که رهبر داعش در سوریه و در نزدیکی مرز با عراق سکونت دارد. ایالات متحده برای یافتن او 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. ابوبکر بغدادی 5 سال پیش در مسجد نور در شهر موصل عراق خلافت خود را اعلان کرد. کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی از جمله تاجیکستان گروه زیر رهبری او را به فهرست سازمان‌های تروریستی وارد کردند. زلمه خلیلزاد فرستاده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان روزی 27 اکتبر به کابل رفت و در آنجا با پرزیدنت اشرف غنی و رئیس اجرایی حکومت عبدالله ملاقات کرد. این سفر نخستین او بعد از قطع مذاکرات آمریکا با طالبان برای ختم جنگ 18 ساله در افغانستان است. پیش از رفتنش به کابل، خلیلزاد در آغاز ماه اکتبر با نمایندگان طالبان در پاکستان گفتگو داشت. ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا روزی 22 اکتبر در بیانیه مشترک تعهد خود را برای دست یافتن به توافقنامه صلح پایدار در افغانستان یادرس کردند. زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان تقریبا یک سال خود را صرف مذاکرات صلح کردند که امکان می‌داد در عوض کفالت امنیت ایالات متحده نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند. پلیس بریتانیا گفت راننده‌ای که از ماشین بارکش او 39 جسد یافتند به قتل و قاچاق انسان متهم است. موریس رابینسون 25 ساله از ایرلندیا روزی 25 اکتبر دستگیر شد. او را به 39 حالت قتل، قاچاق انسان و پولشویی و تلاشی مهاجرت غیرقانونی گمان بر می‌دانند. پلیس بریتانیا ماشین بارکش را که از بلژیک به آن کشور رفته بود و در داخلش 39 جسد داشت در پهلوی دریای تمز یافتند. به قول پلیس، موریس رابینسون روزی 28 اکتبر در دادگاه حاضر می‌شود. در آغاز گمان می‌رفت که همه جسدهای یافت شده چینی هستند، اما حالا گفته می‌شود که در بین آنها بعضی از شهروندان ویتنام نیز بودند. بنابر گزارش رسانه‌های غربی، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به خدمات ضد تروریسم این کشور دستور داده است که برای پایان دادن به اعتراض‌های ضد حکومتی کمک کنند. تظاهرات ضد حکومتی چند هفته بعد در منطقه‌های عراق ادامه دارد. عادل عبدالمهدی روز 26 اکتبر به نیروهای ضد تروریسم گفته است در کوچه‌های بغداد و شهر جنوبی ناصریه به صورت پراکنده جایگیر شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی نوشت که به نیروهای ضد تروریسم دستور شده است برای پایان دادن به اعتراض‌ها از همه گونه اقدام ضروری کار بگیرند. با گزارش رویترز، نیروهای ضد تروریسم شب گذشته در اطراف میدان تحریری بغداد پاستگاه‌های امنیتی گذاشتند و بر راندن اعتراضگران سر کردند. منابع پلیس و امنیتی گفتند نیروهای ضد تروریسم شب 26 اکتبر و صبح 27 اکتبر ده‌ها نفر را در ناصریه لاتکوب کرده به حبس گرفتند. کمیسیون حقوق بشر عراق شب 26 اکتبر گفت تنها در روزهای جمعه و شنبه گذشته 67 تظاهرگر در برخورد با نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. و مهلت در بازداشتگاه ماندن الماسبک اوتمبایوف پرزیدنت پیشین قرغیزستان تا دو ماه دیگر دراز کرده شده است. در این باره روزی 25 اکتبر به بخش قرغیزی رادیوی آزادی وکیل مدافع او سرگی سلیسروف خبر داد. تصمیم دادگاه بعد از آن اعلان شد که اوتمبایوف اشتراک در محاکمه پرونده غیر قانونی آزاد شدن دزد قانونی عزیز باتوکایف را رد کرد. اوتمبایوف 63 ساله یکی از متحدان پیشین رئیس جمهوری کنونی قرغیزستان سورونبای جینبکوف ماه آگوست امسال بعد از درگیری میان نیروهای دولتی و طرفدارانش که با مرگ یک افسری امنیتی انجام یافت دستگیر شد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان با فشار به وکیلان پارلمان، دادرس‌ها، فعالان مدنی و رسانه‌ها غیرقانونی آزاد کردن دزد قانونی عزیز باتوکایف، غیرقانونی صاحب شدن قطعه زمین در دهه کایتاش و فسادکاری هنگامی بازسازی مرکز گرمدهی بیشکک متهم است. خود او همه اتهامات را رد کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نامدن جمسید با او درو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
کارمندان آژانسی ضد فساد در تاجیکستان از دخل ناپذیری نسبی برخوردار شدند. بر اساس تغییرات نو که روز 23 اکتبر از سوی پارلمان قبول شد، از این به بعد کارمندان آژانسی ضد فساد را تنها در وقت صادر کردن جنایت دستگیر و مالکیتشان را تفتیش کردن ممکن است. مقامات گفتند هدف از این کار پیشگیری از دخالت زیاد به کار ماموران آژانسی است، اما تحلیلگران این را نتیجه رقابت میان نهادها میخوانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تغییرات نو به ماده 6 قانون درباره آژانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی ربط دارد که دخالت نکردن به کاری کارمندان این نهاد را در بر میگیرد. تا این وقت چنین بندی مخصوص در قانون وجود نداشت. سهراب سفرزاده معاون رئیس آژانسی ضد فساد در نزد وکیلان گفت:
دستگیر نمودن مجبوران آوردن گفتگو شخصی کارمند اگنتی از نظرگذارنی مال و ملک وسطای نقلیات و علاقه که اونها را استفاده میبرد، تنها در وقت دستگیر نمودن او هنگام صادر کردن جنایت در دیگر موارد هوش تنها وابسته و پرونده جنایتی آغازگرده نسبت کارمند اگنتی و ترتیب مقرر نمده قانونگذاری جمهوری ترکستان عملی کرده میشود.
سفرزاده در صحبت جداگانه بر رادیو آزادی افزود این مقررات معنای دخل‌ناپذیری پره کارمندان آژانسی ضد فساد را ندارد، ولی آنها میخواهند از دخالت زیاد به فعالیت کارمندانشان پیشگیری کنند. این مقامی آژانسی ضد فساد همچنین گفت در حالت باز شدن پرونده جنایی نسبت به کارمندان این نهاد، بازداشت آنها در دایره مقررات قانونگذاری تاجیکستان صورت میگیرد. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان گفت کارمند آژانسی وقتی قضیه را تحقیق دارد نباید به شکایت نفر از قدی کوچه دستگیر شود.
در وضع حقوقی مثلا کارمندان کروچ همین که یک کارگر کروچ اگر در بلوی جنایتی نقپن خب همین تواره قدی کوچه قطعه گیره نبرن شاخی میتونه پرکاتور رو بیرست هم ثبته همین قدی کوچه میبرن تو اگر بگیم میکنه که او جنایت کرده نکده در بلوی کور شو بقطن شو جنایت شو بقطن.
دادگاه عالی سال 2017 10 کارمند آژانسی ضد فساد با شمول سابق معاون اول رئیس این نهاد را به سالهای طولانی زندان محکوم کرده بود. آنها اساساً بر رشوه‌گیری و تقلب عیبدار می‌شدند. آژانسی ضد فساد تاجیکستان نزدیک 500 کارمند دارد. فعالیت این نهاد اساساً در 3 بخش: نظارت مالیوی اداره‌های دولتی، مبارزه با فساد و پیشگیری از کروپسی می‌باشد. در تاجیکستان آژانسی اولین نهاد نیست که کارمندانش از دخل‌ناپذیری برخوردار می‌شوند. سال‌های قبل دادستان هنوز در تاجیکستان چنین مقام داشتند، اما سال 2013 این مقررات بیکار کرده شد. از نهادهای تفتیشاتی در تاجیکستان حالا تنها اودیتوران پلته حساب از دخل‌ناپذیری پره برخوردارند و بازداشت آنها به رضایت رئیس جمهور و پارلمان منع است. تحلیلگران میگویند مشکل تر کردن بازداشت کارمندان آژانسی ضد فساد گواه از رقابت میان ساختارهای قدرتی میباشد. شاهرخ میرزایاروف که با برنامه‌های مبارزه با فساد در تاجیکستان کار میکند گفت هر یک نهاد تفتیشاتی در تاجیکستان تلاش میکند موقع خود را مستحکم تر کند. با تاکید این تحلیلگر شاید آژانسی ضد فساد با تصمیم اخیر میخواهد کارمندانش را از اتهام‌های تقلبی محافظت کند. تاجیکستان سال 2006 شورای مقاومت با کروپسی و به دنبال آن آژانسی مبارزه با فساد را تأسیس داد. در آغاز این آژانسی را شیرخان سلیمزاده و بعداً عبدالفتاح غایب رهبری کردند. در سال 2015 بر ریاست این نهاد رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان آمد و کمی بیش از یک سال در این نهاد مشغول کار بود. آژانسی ضد فساد همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است، چون تحلیلگران میگویند با چنگ این نهاد همیشه معلمان و طبیبان می‌افتند، نه منصبداران بلندپایه یا نزدیکان آنها. اما مقامات این نهاد چنین انتقادها را رد کرده، گفتند اگر از بالای هنگام شکایت رسد پی تحقیق می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بانک جهانی میگوید اگر سرعت کاهش فقر در کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان چون سالهای پیش ادامه میکرد، تا آخر امسال میلیون ها نفر از بند کمبیزاعتی رها میشدند. بیانیه این مؤسسه بین المللی مالی روزی 17 اکتبر در آستانه روزی بین المللی محو فقر نشر شد. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم. پیشکش شما میکنم. در این بیانیه آمده است با وجود آنکه کم بضاعتی در آسیای مرکزی همچنان کاهش مییابد، اما سرعت کاهش آن در منطقه سست‌تر میشود. بانک جهانی که از سالهای اول استقلالیت در ریشه‌کن کردن فقر و کم بضاعتی به کشورهای آسیای مرکزی کمک میرساند میگوید از سالهای 2000 منطقه در کم کردن تعداد کم بضاعت‌ها به پیشرفت‌های نظررس دست یافته است، اما سالهای آخر دستاوردها به تدریج کمتر شدند. در این بیانیه آمده است در مدت 8 سال از سال 2002 تا سال 2009 چی در تاجیکستان و چی در قرقیزستان سطح کم بضاعتی به حساب میانه در یک سال 7% کم شده است. سطح کم بضاعتی از 70% موجود در تاجیکستان تا 25% و در قرقیزستان تا 20% رسیده است. اما سالهای بعدی به گفته بانک جهانی سرعت بلند فوق العاده سست شد و وضع تغییر چندانی نکرد. در این سالها تعداد کم بضاعت‌ها در تاجیکستان به حساب میانه فقط 1% کمتر شده است. با تخمین بانک جهانی اگر دولت تاجیکستان سرعت پیشینه را نگاه می‌داشت، تا آخر سال از میان اهالی 9 میلیون نفری فقط 1 میلیون نفرشان و یا اندکی بیشتر از 13% کم بضاعت بودند. در تحقیق نوی بانک جهانی درباره کم بضاعتی در آسیای مرکزی آمده است تغییر سرعت کاهش فقر و کم و زیاد شدن رشد اقتصادی در کشورهای منطقه وابسته است. با گفته بانک جهانی فقر و کم بضاعتی بیشتر از همه دهات کشورهای منطقه دیده می شود. حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
من نمیدونم که با کدام متدی که حساب کردن برادر بانک جهانی، لیکن وقتی که همین مثلا میگرده در شهر مثلا شهر خرد به شهر کوچک به ده ها میروید میکنید، در اونجا سطح فقر بلند است. به نظر من همون متدی که قدیمشان استفاده برده استودیان.
بر اساس گزارش اگر در شهرها 21.5% ساکنان کم بضاعت باشند، در دهات کشور 30.3% گرفتار فقر بودند. در همین حال 23.5% ساکنان دوشنبه و 33.2% ساکنان نواحی تابعه مرکز تاجیکستان کم بضاعت بودند. امید دولتو معاون سردار ریاست سیاست ماکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید که هدف حکومت همچنان ریشه‌کن کردن کم بضاعت باقی میماند.
در اوایل سایکلولی سطح کم بضاعتی ما بیشتر از 80% قرار داشتیم. با مرور زمان با عملی نمودن بعضی برنامه‌ها و بعضی استراتژی‌های ملی هم سازمان‌های بین‌المللی هم شریکان رشد و هم آمار داخلی آمار می‌دهند که سطح کم بضاعتی در جمهوری تاجیکستان به 29% رسیده است. خب یعنی که در دوران سایکلولی تا امروز یعنی که توانستیم که ما این از 80 به 30% به 29% رسانیم.
اما سالهای آخر اقتصاددان ها سیاست های اقتصادی حکومت را هم بسیار تنقید میکنند، نگذاشته است تعداد کم بضاعت ها کمتر شود. برعکس به گفته آنها سیاست های نادرست سبب شده است که دستاورد های پیشین کم اثر شوند. بانک های بزرگ تاجیکستان در چند سال اخیر گرفتار مشکلات شدند. فساد گسترده و کشنده برای صاحبکاری به اعتراف خود مقامات در تمام سطح ها باقی مانده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Bye. نیگوره آدینیوه همه روزه دست خواهر کلانی خود آیشه ماه را گرفته تا مکتب میبرد. آیشه ماه که از بیماری فلج رنج میبرد و درست راه رفته نمیتواند از نیگوره 2 سال بزرگتر است. اخیران در پی اصرارهای به تکرار آیشه ماه والدین ناگزیر او را همراه خواهرش به مکتب بردند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. نزدیکان آیشه ماه میگویند که او هر سپتامبر خواهانی رفتن به مکتب میشد، اما بنابر دوری راه و مایوبی از بردن او به مکتب خودداری میکردند. به گفته فریده آدینیوه، امه آیشه ماه برادرزاده‌اش 11 سال دارد ولی با کودکان 8 ساله تحصیل میکند. فریده آدینیوه میگوید که مکتب از خانه آنها در فاصله 4-5 کیلومتر قرار دارد و از این رو آیشه ماه در هفته بعد طوری دوامدار به درس ها حاضر شدن نمیتواند. آیشه ماه نیز از دوری مکتب شکایت میکند و میگوید که هر روز با مکتب رفتن نمیتواند و با کمک خواهرش در خانه درسهایش را آماده میکند.
من میخواهم در آینده طبیب شوم. برای اون
کسی که دوست داشتم
من همینه.
آیشه ماه در صحبت به رادیوی آزادی گفت که از راه رفتن با نوگ پای هایش آبیله و خونشور می شود و تا چند روز باز از پای تبابت پایش می شود. او می گوید کمک خواهر و همسینفونش است که او تا مکتب می رود و اگر آنها نباشند او نیز از تحصیل محروم می شود.
ما هر سپتامبر چجان کلی بوس میکنین ما درس برم مکتب میرم.
خواهر و همسینفونش میگویند که گاهی اگر آیشه ماه پیاده به مکتب و از مکتب به خانه آید از عرق تر و پایهایش خونشور میشوند. نیگوره خواهر آیشه ماه میگوید که اگر او نباشد خواهرش به مکتب رفتن نمیتواند.
دفتر شما را میتونم میگه که نهی برات معلمه را بتش در بنویسم درسم را تیار میکنم بعد ایروت میارم دفتر شما میتونم پیشایما درسش را تیار میکنم.
آموزگارانی مکتب رقم 39 جماعت بولخوابی ناحیه مومین‌آباد میگویند که این دختر از دیگر شاگردان فرق میکند و در خواندن و نوشتن استعدادی فوق‌العاده دارد. حسین بانو برات و رهبر صنف آیشه ماه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این شاگردش اکثر وقت بنابر معیوبی در یک هفته 3 روز به درس میآید. اما با این وجود به گفته برات و آیشه ماه دفترش را به دست خواهرش روان میکند و وظیفه اش را گرفته درسهای گذشته را آماده میکند و کوشش میکند که از دیگران عقب نماند. نزدیکان و آموزگاران آیشه ماه میگویند که با وجود معیوبی او تلاش میکند به درسها حاضر شود. خود آیشه ماه نیز میگوید که به این وضعیت مشکل عادت کرده است و این همه او را وادار کرده است که مکتب خواند، طبیب شود و بیمارانی مثل خود را معالجه نماید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
جلوه چهره های کهنه و وعده های تکراری تقلب وکیلانی از پیش معلوم و مرکه سیاسی به انتریگه. این تصویری پیشکی بعضی از کارشناسان و نمایندگان حزب های مخالف از انتخابات آینده پارلمانی است که تا زمانی برگزاریش همگی 5 ماه دیگر مانده است. اما نمایندگان دولت و حزب های سیاسی که در پارلمان صاحب کرسیان میگویند چهره های نو را به این مرکه پیشنهاد میکنند و به انتخابات جوابگو به معیارهای دموکراتیک در تاجیکستان باور دارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ماهی نویبر امسال آمادگی به انتخابات پارلمانی سال 2020 رسما آغاز می شود. ماهی دکبر احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل حق ثبت نامزدیشان را در کمیسیه مرکزی انتخابات به دست می آورند و باید به تبلیغ نامزدهایشان در انتخابات آغاز کنند. بجز از حزب خلقی دموکراتی تلاش های احزاب دیگر برای اشتراک در انتخابات به نظر نمی رسد. هیچ چهره نو و مستقل هم هنوز از اشتراکش در انتخابات پارلمانی خبر نداده است. پیشنهاد نامزدی و پیروز شدن افراد مستقل به گفته عبدالعزیز واسع روزنامه‌نگار تاجیک تنها در خواب امکان دارد. او در صفحه فیسبوکیش روزی 18 اکتبر خواب دیده اش را نقل کرد که گویا نامش در روی خط نامزدهای انتخابات پارلمانی ثبت شده است. کاری که به نوشته هزل‌آمیز روزنامه‌نگار دیگر ارشاد سلیمانی در تاجیکستان امکان دپوتات و پرزیدنت شدن شهروندان عادی تنها در خواب امکان پذیر است. عبدالعزیز واسه میگوید در اصل این تنها خواب بود و هیچ آرزو و نقشه وکیل مجلس نمایندگان شدن را ندارد. حالا اکثرا آنهای برای اشتراک در انتخابات اظهار آمادگی میکنند که قبلا در آن شرکت کرده بودند. حالیم جان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که در انتخابات گذشته پیروز شد و شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که دوباره در انتخابات پارلمانی سال 2015 شرکت و شکست خورد از جمله این افرادند. حالیم جان بابایف آخرین ماهای وکیلیش را پشت سر میکند. او نیت دارد در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک کرده 5 سال دیگر عضو مجلس نمایندگان باشد. بابای حضور خود و همفکرانش را در پارلمان سودمند می‌داند و به همین دلیل به گفته خودش تلاش می‌کند شمار بیشتری از نمایندگان حزب او وارد نهاد قانونگذار شوند.
ما غیر مود نفر یا همشون نه 4 نفر جوان هستم، دکتر
علم هستم. شاکر جان حکیموف که سال 2010 و 2015 از حوزه کانی بادام در انتخابات اشتراک کرده است میگوید امسال نیز نامزدیش را پیشنهاد میکند. از نگاه او اگر مثل دوره های گذشته انتخابات از نام پرزیدنت بر روند آن دخالت نشود و مقامات مردم را چون پیشتره برای بکی آواز دادن تعقیب نکنند امکان پیروزیش وجود دارد.
استفاده از اصولهایی که قانون مقرر کرده است وارد انتخابات میشن، برنامه های تهیه میکنن، هر مردم با امکانیت هستند که انتخابات آزاد داشته باشه.
برخی دیگر از نامزدهایی که در انتخابات سال 2015 شرکت کرده بودند حالا یا خواهش ندارند و یا به دلایل تحت پیگر بودن از حق اشتراک محرومند. عادل عطایف ابیرای نصرت الله مخصوم چهره سرشناس تاجیکستان در آغاز شوروی که از حوزه شاه منصور شهر دوشنبه نامزد شده بود میگوید هنوز تصمیم نگرفته است. او حالا در یک درمانگاه پایتخت به حیث پزشک کار میکند و میگوید انتخابات گذشته تنها یک سبق در زندگیش بود. عادل عطایف 5 سال پیش در حوزه شاه منصور با رقیه نوری دختری سعید عبدالله نوری رهبری پیشینی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و بهرام عبدالحلیم رئیس کمیته زمینسازی شهر دوشنبه وارد رقابت شده بود. پیروزی در این حوزه را کمیسیا انتخاباتی به بهرام عبدالحلیم منصوب دانست. دلیر شریفوف کارشناس محلی میگوید سالهاست که انتخابات در تاجیکستان شبیه یک نمایشنامه تکراری شده است. نمایشنامه‌ای که کارگردانش یک نفر است ولی گاه گاه شرکت دارانش با اجرای نقش‌های تکراری عوض می‌شوند. او میگوید از حزب‌های سیاسی مخالف و جانبداری دولت در انتخابات‌ها تنها چهره‌های تکراری با برنامه‌های تکراری وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند.
با بدن شما هم در هیچ ده حال نمی‌کند و هیچ مثلا در سرنوشت همون ملت دعوت هیچ نقش نداره. شما مرید به انتخابات می‌دونید که چطور تن گرفتن نمی‌تونه. دیگر اصلا هیچ چیز نمی‌گارد. بخش در شما
تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 5 ماه دیگر مانده است. مجلس نمایندگان مجلس اعلی تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. اکثر کرسی‌ها در این شاخه حاکمیت را نمایندگان حزب حاکم در دست دارند. کارشناسان میگویند تا زمانی که پارلمان مستقل نیست و زیر اراده شاخه اجرایی عمل میکند، وکیل شدن افراد مستقل و نمایندگان احزاب مستقل یک آرزو و خواب میماند. مثل خوابی که روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعزیز واسه میگوید آن را دیده است اما تعبیرش منفی است. با وجود این دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف برای برگزیده شدن بهترین ها شعله امید را بر روی زدن اینتریگ در نمایشنامه کهنه روشن نگه می‌دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
با یک بار ریسک کردن می‌شود برای همیشه خوشبخت شد. چون این صدا میدهد مقاله معروف مؤلف نامعلوم درباره عشق که زندگی بسیاری از مهاجران محنتی تاجیک را هم خیلی خوب بازگو میکند. فقط اینجا در نتیجه توکل عشق و خوشبختی نه بلکه مقام مهاجر محنتی را میتوان برای سالیانی دراز و شاید برای تمام عمر به دست آورد. بیرون شدگان از این تلس میز هستند ولی این نجات آنها از گرداب مهاجرت مجبوریات تصادفی دانسته می شود. بیرون شدگان از این تلس میز هستند ولی این نجات آنها از گرداب مهاجرت مجبوریات تصادفی دانسته می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را که به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. موسا مهاجر 33 ساله تاجیک است که در مسکو در بخش ساختمان کار می کند. به نزدیکی رسال 2 سال می شود که او به دنبال دریافت مبلغ به روسیه رفته است که احتمالاً نه سفر آخرش خواهد بود.
خیلی همون سال 2003
کم بیزاوتی بود، هم آدم ما کم بیزاوت بودیم، اومدیم که خیلی مقصد ما همی بود که برادر نهی برادرم و مایده بودن، خیلی پدر و مادر بود، اما رفت تو رویی که نمیخواید زندگیشون خوب بگذاره، این هم نیاد داشت.
موسا هنوز شهروندی روسیه را نگرفته است و میگوید که چند دست در این باره فکر میکند، ولی پولی دریافتش حالا برای این کار نمیرسد و ریسک کلانی هم وجود دارد که میان روها پول را بگیرند و فریبش کنند. او هنوز به طور نهایی تصمیم نگرفته است که در روسیه بماند یا به تاجیکستان برگردد. مهاجرت مهنتی را در تاجیکستان بسیاری ها موقتا برای دریافت مبلغ اختیار میکنند که مشکلی هایشان را حل کنند، اما با گذشت سالها مهاجر ناخودآگاه تمام دوره جوش و خروش عمرش را برای کار در کشوری دیگر میگذراند. اولگا بردنیکوا خادم پیشبر مرکز مستقل تحقیقات سوسیولوژی در پیتربورگ در یک مطلب علمی خود می نویسد که در این گونه روی کردی هدفناک به مهاجران گرفتار دام می شوند. تلاش های اولیه دریافت مبلغ برای توی با خواهش ساختن خانه، خریدن ماشین یا پرداخت حق تحصیل فرزندان تبدیل می شوند. با گذشت سالها خانواده مهاجر بزرگتر می شود و متناسبا نیازمندی ها هم بیشتر می شوند، می نویسد بردنیکوا. کارشناس این رویکرد را سناری گستربایتر یا مهنتی نام میبرد که اینجا تمام زندگی مهاجر مربوط به هدف خاص است که باید برای چیزی مشخص پول کار کند. میان مهاجران آنهایی که در کشور پذیرنده آمیزش به جامعه را با موفقیت پشت سر گذاشتند بسیارند، ولی با این وجود تلاش دارند دیر یا زود به وطن بازگردند. آرزو دهباشیف به روسیه بار نخست همراه با دوستانش سال 1995 سفر کرد تا در زباد زیل کار کند.
مقصد برای کار اومدیم، یکان سه چهار تنگا کار کنیم بریم زندگی را در وطن بیاییم که نه هم خیلی نصیب شد که موندیم هم جتا جایی. هرواندی ایجا را قبول کنیم که بعد فرزندان بسیارتا شده ایجا 8 فرزند. با خودم فکر منم اینه که امروز میرم یا فردا میرم. امنیتی به وطن برگشتن اینه که چی نشد که بریم.
بسیاری از مهاجران در صحبت‌های خصوصی اعتراف می‌کنند که اگر منبع درآمد در وطن پیدا می‌شد آنها برمیگشتند. سال 2018 مرکز رشد نوآورانه با پشتیبانی انستیتوت جامعه کشاده فاند مساعدت تاجیکستان تحلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مهاجران بازگشته را گذرانید. تحقیقات 1352 نفر از تمام ولایت، پایتخت و شهر و نواحی ها را فرا گرفت. امید رحیم‌دادوف یکی از پژوهشگران این طرح در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت که 45% بازگشته ها در بخش های غیر رسمی اقتصاد کار پیدا کردند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در نوبت خود خریده راهی را برای مهاجران بازگشته کار کرد نمود. در روسیه بنا به داده های گوناگون در حال حاضر بیشتر از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان کار و زندگی می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت ضد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنابر معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحبکار دارای پتن، 43 هزار صاحبکار دارای شهادتنامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت 1 اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحب کار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتنت و تقریبا 80 هزار از روی شهادت نامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحب کار انفرادی مشغول کارند. بیشتری صاحب کاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان روهای افتوبوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. افتوبوس های نوی ایسوزو و میکرو افتوبوس ها در آن مسافرکشانی میکنند. ارزش بلیت مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان روهای چند افتوبوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرچ شده است. در این مورد در دادستانی کل ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که به راه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دزدی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگیری ماموری و برخی دیگر به جوابگیری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام، یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان، روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماهی موسم جمع آوری پخته، انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین میزنند که زیان رسیده سوختار به میلیون ها سومانی برابر است، ولی کمیسیه ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگویند که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن 2 روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه کنی که ماه اوگوست امسال به کار سر کرده بود، در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخته را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیدگی کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برقصدانه تفسیر کردند.
که عمر سعطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دعابه شرقی در ناحیه عینی ولایت سوغد می آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمیدهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده می شوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتور ها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دعابه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره استباد شده آن 51 تونه برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تونه ذخیره طلای ثابت نشده در این کان ها وجود دارد. شرکت TBI چین با خرج $349 میلیون آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار $17 میلیون سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBI برای ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBI خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبر TBI به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دوکان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
в долгосрочной стратегии заявлено, что в будущем экономика будет вся инновационная.
چین با اقتصاد تکنولوژی‌های بلند گذشته نیست و به متال‌های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت‌های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال‌ها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت‌ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج می‌برند، باید در برابر توسعه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
високотехнологичный, да, такой промышленности. Поэтому
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دعابه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه‌گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامنولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان افغانستان به حیث سرمایه گذار از عهده کار خود برایند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه هایش در آسیای مرکزی، بلکه در غرب نیز از سرمایه گذاری های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می اندیشند. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرض های تشویق می کند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد با پکین در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپیو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه های بزرگ شرکت های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر اضافه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایونی امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف و برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصان به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الاوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس.
بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و اضافه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر و اضافه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقت حکومت طرح تغییر و اضافه ها را جانبداری کرد، اکثریتی وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیا قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9.69 درهم، یک یورو وایدی پولی اتحاد اروپا 10.82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومان ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومان فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان می شود. با سنه 22 اکتبر نرخ 1 تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است، در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجی و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونی، رفتی بی قرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
سامان محمد بیکف گوشتگیری تاجیک که در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودا میانی نوجوانان تا 21 ساله در مراکش در وزن تا 73 کیلو غالب شد، با مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ 2500 دلاری ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. این پهلوان جوان تاجیک روز 17 اکتبر بعد از شکست دادن 5 رقیبش به فینال برآمد. گوشتگیری تاجیک در قوازمایی نهایی گیورگی یلبکیف را از روسیه شکست داد و به عنوان قهرمان جهان دست یافت. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم زرنگیز نوروز شاه.
این نخستین مدال طلایی ورزشکاران تاجیک در رشته جودو در قهرمانی جهان به شمار می رود. مویان شو محمد بیک فقط پیام های تبریکاتی می گیرد و به اونهایی که به تبریکش می آیند ملاقات می کند. پسر 21 ساله او سامان محمد بیک شب 17 اکتبر قهرمان جهان اید به جودو میانی نوجوانان شد. مویان شو محمد بیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از تمام منطقه تاجیکستان، از تمام تاجیکستان بزرگم، همه در فیسبوک، در تمام همه پشتای من تبریکات است. من وقتی که میخونم، من خوشبختم که فرزند من توانست که ملت من را معرفی کند و پرچم ملت من را بردارد. این بهترین خوشبختی برای من است.
پدر و خانواده سامان از او این غالبیت را انتظار داشتند. دستیابی به قهرمانی جهان هم به گفته پدر آرزوی بود که تمام این سالها سامان برای آن تلاش داشت. کوشش های همروزه سامان که از 6 سالگی به ورزش نوعی جودو مشغول است، والدین را به این پیروزی امیدوار کرده بود. اما تماشای لحظه های محاربه سامان در مسابقه جهانی چون همیشه برای پدر و خانواده آسان نبوده است. مویان شو محمد بیکوف میگوید:
دیروز تماشا کردم، خیلی احساسی بود. تا آخر تماشا کردم من نمیتونم گبرستش. وقتی که بود میشد بعد من میفهمم بعد بالا میبرم که چی شد. شب زنگ زدیم تبریک کردیم شما. خرسند است، بسیار خوشبخت است که تونست که ملت خودش معرفی کنه. و
پیروزی سامان در مسابقه قهرمانی جهان اید با جودو در مراکش برای ساکنان تاجیکستان هم خوشترین خبر بود. آنها این حادثه را برای ورزش تاجیک دستاوردی مهم میخوانند. سید علی مسافیرف، سابق ورزشکار و رئیس سابق ناحیه درواز، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چنین جهان پهلوان، من فکر میکنم که اگر که سید نومی رحیم ما را معرفی کرده باشد و امروز ما افتخار داریم که سامان ما چمپیون جهان شد، من افتخار میکنم به این.
سامان محمد بیکوف ورزشکار تاجیکی مقیم روسیه در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیان یا امکهای خود ارگش و فاتح محمد بیکوف ها تمرین میکند. اما در تمام مسابقه های جهانی این پهلوان تاجیک از تاجیکستان نمایندگی میکند. به گفته خود سامان، بارها پیشنهاد گرفته است که از روسیه نمایندگی کند، ولی همیشه به این درخواست پاسخی رد می‌دهد. دو سال اخیر سامان محمد بیکوف تاجیکستان را در سبقت‌های جهانی از نام کلوب جودوی به نام حاجی شریف معرفی می‌کند. این کلوب هم او را برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی دستگیری می‌نماید. حالا کلوب مذکور در دوشنبه تالاری ورزشی خود را تأسیس داده است. مربیان آن می‌گویند سامان هم هنگام سفرهایش به تاجیکستان در این تالار تمرین خواهد کرد. تیمور منوزوف، رهبر کلوب جودوی حاجی شریف، میگوید:
سامان محمد بیک در کلوب ما، کلوب حاجی شریف، تمرین ها برای جوانان، برای همه اشتراکچیان کلوب حاجی شریف پیشنهاد میکنم برای نورسو.
کشتیگیر شناخته تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید با جودو میانی نوجوانان تا 21 ساله در مراکش در میانی بیش از 80 کشوری دنیا با شکست دادن 5 رقیب نشانی طلا را از خود کرد.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا اید با باکس میانی نورسان که 17 اکتبر در شهر فجیره امارات متحده عربی به پایان رسید، یک مدال طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. مدال طلا را عبدالرحیم یعقوبوف در وزن تا 54 کیلو گرفت. او در قوازمایی نهایی بر رقیبش نورسلطان آلتینبک از قزاقستان غالب آمد. ورزشکار دیگری تاجیک ابوبکر مرادوف در وزن تا 52 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. در این مسابقات قطعوی بیش از 200 ورزشکار نورس از 26 کشور قاره شرکت داشت. شهریار دمینوف، ورزشکاری معروف تاجیک، در مسابقات قهرمانی آسیا اید با قایقرانی در کنای یک نفری میانی مردان با دو مدال، یک نقره و یک برنجی مکافاتانیده شد. او به چنین دست آورد در مسابقات قهرمانی آسیا اید با بایدرک و کنای که 20 اکتبر در شهر شاوسنگ چین به پایان رسید مشرف گردید. قایقران تاجیک نخست در کنای یک نفری به مسافه 3600 متر جای دوم را صاحب شد و مدال نقره گرفت. مدال طلای قهرمانی آسیا را زیهنگ ونگ از چین به دست آورد. بعدن شهریار دمینف در کنوی یک نفری به مسافه 25 کیلومتر و 90 متر صاحب مدال برنجی قهرمانی آسیا شد. مدال طلا را یونگ جوانگ سوی از چین و مدال نقره را تاکایوکی کوکاجی از ژاپن گرفتند. نادر سفارف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی در بایدارکا و کنوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
شهریار دمینوف ورزشگر داوطلبی است که برای راحت و بازی المپیک توکیو 2020 کوشش کرده است و این سال در مسابقه جام کشادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید در سه مسافه برآمد نموده سزاوار سه مدال گردید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید بسام با میانی استادان که روزهای 19 و 20 اکتبر در شهر لیماسول قبرس برگزار شد 4 مدال، یک نشان نقره و 3 نشان برنجی به دست آوردند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف معاون سرداوری قهرمانی سامبوی جهان میانی استادان در قبرس روز 21 اکتبر خبر داد. وی گفت:
در این مسابقات از سن سال 35 ساله تا از 65 بالا، یعنی که پهلوانان میتوانند استادان شرکت ورزند. امسال نیز در این مسابقات ورزشگران استادان ما شرکت داشتند.
به اطلاع محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان میانی استادان در لیماسول قبرس 315 ورزشگری سابقه دار از 20 کشور موافق سنشان در 7 گروه از روی 7 درجه وزن ها میانی مردان رقابت کردند. به دسته منتخب تاجیکستان 6 پهلوان پرتجربه داخل بود. رجب علی خالوف در گروه استادان سنشان از 65 سال بالا در وزن تا 82 کیلو با گرفتن مدال نقره مشرف گشت. او بعدی پیروزی در نیم فینال با سنت ارتیقف از ازبکستان به دور نهایی راه پیدا کرد، ولی پهلوان تاجیک قوازمای نهایی را به سعید اگلمولی از قزاقستان باخت و در نتیجه مقام دوم را کسب نمود. سه پهلوان دیگری تاجیک شریف قربانوف، ستار سیفالدینوف و جمشید سلاموف با مدال‌های برنجی قهرمانی سامبوی جهان میانی استادان مکافاتانیده شدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید با جودو با نام گراند سلم که از 24 تا 26 اکتبر در پایتخت امارات متحده عربی شهر ابوظبی برپا می‌گردد برای جایزه ها مبارزه خواهند برد. چنانکه سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه بین المللی که برای باری پنجم با مقام گراند سلم یا تاسکلاه بزرگ دایر می‌گردد، بیش از 600 ورزشکار از 104 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب جودوی تاجیکستان 11 ورزشکار، 10 مرد و 1 زن شامل است. در سبقه مردان محمد محمدی زاده، مهرزاد صوفیف، یعقوب جان باقیف، بهروز خواجه‌زاده، اکمل مرادوف، حق نظر نظرف، کامران شاه استاپیریان، سعید جلال سعیدوف، شکر محمد میرمحمدوف و تیمور رحیموف رقابت می نمایند. در سبقه زنان شاهیده قلندر و تنها ورزشکر است که از تاجیکستان نمایندگی می کند. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در شهر دوشنبه تمرین میکنم. استادان من احمد سلیم و نورمتوف رحمتجان میباشد. از آنها خیلی مینتدارم که مرا به این قدر مسابقه ها تیار کردن، روان کردن. از والدینمون مینتداری میکنیم که آنها ما را تشکیل میکنن که به دیگر شهرها رویم. در آنجا غالب برویم. میخواهم در المپیاد مثل موزونت چاری و اشتراک کنم.
با غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی گراند سلم در ابوظبی، بجز از مدال ها جایزه های مالی برای جای یکم $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده می شود. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی موافق جای های اشغال کرده شان صاحب امتیازهای المپی می گردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به تنیس روی میز که 23 اکتبر در شهر دوشنبه به پایان رسید، غالبان در حساب دسته‌ای و رقابت‌های انفرادی میان مردان و زنان با جام و مدال و افتخارنامه‌ها مکافاتانیده شدند. در این مسابقه تنیس بازان در حیط دسته‌های شهر دوشنبه، ولایت‌های سغد و ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز شرکت کردند. در حساب عمومی دسته‌ای با در نظر داشت مدال‌های دست آورده ای مردان و زنان، منتخب دوشنبه جای اول، ولایت سغد جای دوم و ولایت ختلان جای سوم را صاحب گشتند. در رقابت های انفرادی سامانی حسین بین مردان و دیناره اسماعیل و میانی زنان غالب شدند. زلفی‌نسا سید عالیمова قهرمانی بسیار کراته تاجیکستان اوید به تنیس روی میز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در شهر خوجند یک 6-7 نفر ترینران هستند که به این نمودی ورزش کار میکنند، مکتب های علایده دارند. ما حرکت میکنیم که بسیارتر بچه ها و کودکان را به این نمودی سپورت خود شوقمند کنیم، جلب نماییم. حاضر زمان به حرکت کردن در کار هر یک کس سپانسر یافته، بعد نمودی سپورت خود را کمتر بالا برداشته میتوانیم.
بازی‌های دور 19 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی 20 اکتبر برگزار شدند. در دو بازی میزبانان غالب آمدند. دسته کوکتاش رودکی بر تیم ختلانی باختر با حساب 2-1 و دسته ریگر تدزی ترسونزاده بر تیم استرفشنی شهری استرفشن با حساب 5-2 پیروز شدند. در یک بازی مهمانان غلبه کردند. دسته استقلال دوشنبه تیم پنچری جلال‌الدین بلخی را با حساب 4-2 شکست داد. یک بازی مساوی شد. دسته خوجند شهری خوجند در میدان خود بازی را با تیم CSKA پامیر دوشنبه بدون گل انجام داد. با این ترتیب دسته استقلال که پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافته، برای بار هشتم با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده است، فعلا در جدول مسابقات لیگ عالی با 48 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 33 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. با خوجندی ها برای دریافت مدال های نقره در 3 بازی باقی مانده 2 امتیاز به دست آوردن کافی است. تیم ریگارتاداز با 28 امتیاز در جای سوم است. با فوتبال بازان شهر تورسونزاده برای گرفتن مدال های برنجی در 2 بازی باقی مانده 2 امتیاز گرفتن کفایه است. ولی دسته پنشیر که با 11 امتیاز در زینه آخرین 8 جایگیر شده است، صرف نظر از نتایج 2 بازی آخرینش از لیگ عالی اخراج می شود. تا آخری مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی 2 دور مانده است. بازی های دور 20 روز یکشنبه 27 اکتبر برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. ابوبکر بغدادی رهبری گروه دهشت افکنی دولت اسلامی یا داعش که تاکنون تقریبا 2000 شهروند تاجیکستان در عراق و سوریه به صف آن پیوستند، روز 26 اکتبر کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 27 اکتبر در بیانیه گفت بغدادی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی در شمال غربی سوریه به هلاکت رسید. در گذشته نیز درباره کشته شدن بغدادی چند دفعه خبرها نشر شده بود، اما تصدیق خود را نیافت. نمایندگان آمریکا و عراق تخمین می‌زدند که رهبری داعش در سوریه و در نزدیکی مرز با عراق سکونت دارد. ایالات متحده برای یافتن او 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. ابوبکر بغدادی 5 سال پیش در مسجد نور در شهر موصل عراق خلافت خود را اعلان کرد. کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی از جمله تاجیکستان گروهی زیر رهبری او را به فهرست سازمان‌های تروریستی وارد کردند. زلمه خلیلزاد فرستاده خاصی آمریکا برای صلح افغانستان روز 27 اکتبر به کابل رفت و در آنجا با پرزیدنت اشرف غنی و رئیس اجرایی حکومت عبدالله عبدالله ملاقات کرد. این سفر نخستین او بعد از قطع مذاکرات آمریکا با طالبان برای ختم جنگ 18 ساله در افغانستان است. پیش از رفتنش به کابل، خلیلزاد در آغاز ماه اکتبر با نمایندگان طالبان در پاکستان گفتگو داشت. ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا روز 22 اکتبر در بیانیه مشترک تعهد خود را برای دست یافتن به توافقنامه صلح پایدار در افغانستان یادرس کردند. زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان تقریبا یک سال خود را صرف مذاکرات صلح کردند که امکان می‌داد در عوض کفالت امنیت ایالات متحده نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند. پلیس بریتانیا گفت راننده‌ای که از ماشین بارکش او 39 جسد یافتند به قتل و قاچاق انسان متهم است. موریس رابینسون 25 ساله از ایرلندیا روز 25 اکتبر دستگیر شد. او را به 39 حالت قتل، قاچاق انسان و پولشی و تلاشی مهاجرت غیرقانونی گمان بر می‌دانند. پلیس بریتانیا ماشین بارکشی را که از بلژیک به آن کشور رفته بود و در داخلش 39 جسد داشت در پهلوی دریای تمز یافتند. به قول پلیس موریس رابینسون روز 28 اکتبر در دادگاه حاضر می‌شود. در آغاز گمان می‌رفت که همه جسدهای یافت شده چینی هستند، اما حالا گفته می‌شود که در بین آنها بعضی از شهروندان ویتنام نیز بودند. بنا به گزارش رسانه‌های غربی، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به خدمات ضد تروریسم این کشور دستور داده است که برای پایان دادن به اعتراض‌های ضد حکومت کمک کنند. تظاهرات ضد حکومت چند هفته بعد در منطقه‌های عراق ادامه دارد. عادل عبدالمهدی روز 26 اکتبر به نیروهای ضد تروریسم گفته است در کوچه‌های بغداد و شهر جنوبی ناصریه به صورت پراکنده جایگیر شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی نوشت که به نیروهای ضد تروریسم دستور شده است برای پایان دادن به اعتراض‌ها از همه گونه اقدام ضروری کار بگیرند. با گزارش رویترز نیروهای ضد تروریسم شب گذشته در اطراف میدان تحریر بغداد پاستگاه‌های امنیتی گذاشتند و بر راندن اعتراضگران سر کردند. منابع پلیس و امنیتی گفتند نیروهای ضد تروریسم شب 26 اکتبر و صبح 27 اکتبر ده‌ها نفر را در ناصریه لاتکوب کرده به حبس گرفتند. کمیسیون حقوق بشر عراق شب 26 اکتبر گفت تنها در روزهای جمعه و شنبه گذشته 67 تظاهرگر در برخورد با نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. و مهلت در بازداشتگاه ماندن الماسبیک اوتمبایوف پرزیدنت پیشین قرغیزستان تا دو ماه دیگر دراز کرده شده است. در این باره روز 25 اکتبر به بخش قرغیزی رادیوی آزادی وکیل مدافع او سرگی سلیسروف خبر داد. تصمیم دادگاه بعد از آن اعلان شد که اوتمبایوف اشتراک در محاکمه پرونده غیر قانونی آزاد شدن دزد قانونی عزیز باتوکایف را رد کرد. اوتمبایوف 63 ساله یکی از متحدان پیشین رئیس جمهوری کنونی قرغیزستان سورونبای جینبکوف ماه آگوست امسال بعد از درگیری میان نیروهای دولتی و طرفدارانش که با مرگ یک افسر امنیتی انجام یافت دستگیر شد. پرزیدنت پیشین قرغیزستان با فشار به وکیلان پارلمان، دادرس‌ها، فعالان مدنی و رسانه‌ها غیر قانونی آزاد کردن دزد قانونی عزیز باتوکایف، غیر قانونی صاحب شدن قطعه زمین در دهه کایتاش و فسادکاری هنگامی بازسازی مرکز گرمیدهی بیشکک متهم است. خود او همه اتهامات را رد کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعیتی با او
دروم اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
بیرید. cw.azadi.org
کارمندان آژانس ضد فساد در تاجیکستان از دخل ناپذیری نسبی برخوردار شدند. بر اساس تغییرات نو که روز 23 اکتبر از سوی پارلمان قبول شد، از این به بعد کارمندان آژانس ضد فساد را تنها در وقت صادر کردن جنایت دستگیر و مالکیتشان را تفتیش کردن ممکن است. مقامات گفتند هدف از این کار پیشگیری از دخالت زیاد به کار ماموران آژانس است، اما تحلیلگران این را نتیجه رقابت میان نهادها میخوانند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تغییرات نو به ماده 6 قانون درباره آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی ربط دارد که دخالت نکردن به کار کارمندان این نهاد را در بر میگیرد. تا این وقت چنین بندی مخصوص در قانون وجود نداشت. سهراب سفرزاده معاون رئیس آژانس ضد فساد در نزد وکیلان گفت:
دستگیر نمودن مجبورا آوردن گفتگو شخصی کارمند اگنتی از نظرگذارنی مال و ملک وسطای نقلیات و علاقه که اونها را استفاده میبرد. تنها در وقت دستگیر نمودن او هنگام صادر کردن جنایت در دیگر موارد هوش تنها وابسته و پرونده جنایت آغازگرده نسبت کارمند اگنتی و ترتیب مقررنامه قانونگذاری جمهوری ترکستان عملی کرده می شود.
سفرزاده در صحبت جداگانه به رادیوی آزادی افزود: این مقررات معنای دخل ناپذیری پره کارمندان آژانس ضد فساد را ندارد، ولی آنها میخواهند از دخالت زیاد به فعالیت کارمندانشان پیشگیری کنند. این مقامی آژانس ضد فساد همچنین گفت در حالت باز شدن پرونده جنایی نسبت به کارمندان این نهاد، بازداشت آنها در دایره مقررات قانونگذاری تاجیکستان صورت میگیرد. سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان گفت: کارمند آژانس وقتی قضیه را تحقیق دارد، نباید به شکایت نفر از قدی کوچه دستگیر شود.
در وضع حقوقی مثلا کارمندان کروچه همین که یک کارگر کروچه اگر در بلوی جنایت که نقپن خب همه تواهر یک قدی کوچه قطعه گیره نه بران شاخی میتونه پرکتور بیره از هم ثبت همه را قدی کوچه میبرن تو اگر بگیم میکنه که او جنایت کرده نکده در بلوی کور شو بقطن شو جنایت شو بقطن.
دادگاه عالی سال 2017 10 کارمند آژانس ضد فساد با شمول سابق معاون اول رئیس این نهاد را به سالهای طولانی زندان محکوم کرده بود. آنها اساساً بر رشوه‌گیری و تقلب عیبدار می‌شدند. آژانس ضد فساد تاجیکستان نزدیک 500 کارمند دارد. فعالیت این نهاد اساساً در 3 بخش: نظارت مالیوی اداره‌های دولتی، مبارزه با فساد و پیشگیری از کروپسی می‌باشد. در تاجیکستان آژانس اولین نهاد نیست که کارمندانش از دخل‌ناپذیری برخوردار می‌شوند. سالهای قبل دادستان نیز در تاجیکستان چنین مقام داشتند، اما سال 2013 این مقررات بیکار کرده شد. از نهادهای تفتیشاتی در تاجیکستان حالا تنها اودیتوران پلته حساب از دخل ناپذیری پره برخوردارند و بازداشت آنها به رضایت رئیس جمهور و پارلمان منع است. تحلیلگران میگویند مشکلتر کردن بازداشت کارمندان آژانس ضد فساد گواه از رقابت میان ساختارهای قدرتی میباشد. شاهرخ مرزایاروف که با برنامه‌های مبارزه با فساد در تاجیکستان کار میکند گفت: هر یک نهاد تفتیشاتی در تاجیکستان تلاش میکند موقع خود را مستحکمتر کند. با تاکید این تحلیلگر، شاید آژانس ضد فساد با تصمیم اخیر میخواهد کارمندانش را از اتهام‌های تقلبی محافظت کند. تاجیکستان سال 2006 شورای مقاومت با کروپسی و به دنبال آن آژانس مبارزه با فساد را تأسیس داد. در آغاز این آژانسی را شیرخان سلیمزاده و بعداً عبدالفتاح غایب رهبری کردند. در سال 2015 بر ریاست این نهاد رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان آمد و کمی بیش از یک سال در این نهاد مشغول کار بود. آژانس ضد فساد همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است، چون تحلیلگران میگویند به چنگ این نهاد همیشه معلمان و طبیبان می‌افتند، نه منصبداران بلندپایه یا نزدیکان آنها. اما مقامات این نهاد چنین انتقادها را رد کرده، گفتند اگر از بالای هنگام نیز شکایت رسد پی تحقیق می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بانک جهانی میگوید اگر سرعت کاهش فقر در کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان چون سالهای پیش ادامه میکرد، تا آخر امسال میلیون ها نفر از بند کمبیزاتی رها میشدند. بیانیه این مؤسسه بین المللی مالی روز 17 اکتبر در آستانه روز بین المللی محو فقر نشر شد. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. در این بیانیه آمده است با وجود آنکه کمبیزاعتی در آسیای مرکزی همچنان کاهش می‌یابد، اما سرعت کاهش آن در منطقه سست‌تر می‌شود. بانک جهانی که از سال‌های اول استقلالیت در ریشه‌کن کردن فقر و کمبیزاعتی به کشورهای آسیای مرکزی کمک می‌رساند، می‌گوید از سال‌های 2000 منطقه در کم کردن تعداد کمبیزاعت‌ها به پیشرفت‌های نظررس دست یافته است، اما سال‌های آخر دستاوردها به تدریج کمتر شده‌اند. در این بیانیه آمده است در مدت 8 سال از سال 2002 تا سال 2009 چی در تاجیکستان و چی در قرقیزستان سطح کمبیزاعتی به حساب میانه در یک سال 7% کم شده است. سطح کمبیزاعتی از 70% موجود در تاجیکستان تا 25% و در قرقیزستان تا 20% رسیده است. اما سالهای بعدی به گفته بانک جهانی سرعت بلند فوق‌العاده سست شد و وضع تغییر چندانی نکرد. در این سالها تعداد کمبیزاعت‌ها در تاجیکستان به حساب میانه فقط 1% کمتر شده است. با تخمین بانک جهانی اگر دولت تاجیکستان سرعت پیشینه را نگاه می‌داشت، تا آخر سال از میان اهالی 9 میلیون نفری فقط 1 میلیون نفرشان و یا اندک بیشتر از 13% کمبیزاعت بودند. در تحقیق نوی بانک جهانی درباره کمبیزاعتی در آسیای مرکزی آمده است، تغییر سرعت کاهش فقر و کم و زیاد شدن رشد اقتصادی در کشورهای منطقه وابسته است. با گفته بانک جهانی فقر و کمبیزاعتی بیشتر از همه دهات کشورهای منطقه دیده می شود. حاجی محمد عمرو اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
من میگم که با کدام متدی که حساب کردن برابرد بانک جهانی، لیکن وقتی که همین با مثلا میگره در شهر مثلا شهر خرد به شهر کوچک به دهو میروید، فکر در اون سطح فقر بلند است. به نظر من همون متدی که قدیمشان استفاده برده استودیان.
بر اساس گزارش اگر در شهرها 21.5% ساکنان کمبیزاعت باشند، در دهات کشور 30.3% گرفتار فقر بودند. در همین حال 23.5% ساکنان دوشنبه و 33.2% ساکنان نواحی تابع مرکز تاجیکستان کمبیزاعت بودند. امید دولت و معاون سردار ریاست سیاست مکرو اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید که هدف حکومت همچنان ریشه‌کن کردن کمبیزاعت باقی میماند.
در اوایل سایکلولی سطح کمبیزاعتی ما بیشتر از 80% قرار داشتیم. با مرور زمان با عملی نمودن بعضی برنامه ها و بعضی استراتژی های ملی، هم سازمان های بین المللی، هم شریکان روش و هم آمار داخلی آمار میتن که سطح کمبیزاعت در جمهوری تاجیکستان به 29% رسیده است. خب یعنی که در دوران سایکلولی تا امروز یعنی که توانستیم که ما این از 80 به 30% به 29% رسانیم.
اما سالهای اخیر اقتصاددانها سیاستهای اقتصادی حکومت را هم بسیار تنقید میکنند، نگذاشته است تعداد کمبیزاعتها کمتر شود. برعکس به گفته آنها سیاستهای نادرست سبب شده است که دستاوردهای پیشین کم اثر شوند. بانکهای بزرگ تاجیکستان در چند سال اخیر گرفتار مشکلات شدند. فساد گسترده و کشنده برای صاحبکاری به اعتراف خود مقامات در تمام سطح ها باقی مانده است.
پزمانم دردی ترم میدانم در ماشا نمیگم.
که خستم ای
نیگورا آدینه و همروزه دست خواهر کلانی خود آیشموه را گرفتد تا مکتب میبرد. آیشموه که از بیماری فلج رنج میبرد و درست راه رفته نمیتواند از نیگورا 2 سال بزرگتر است. اخیراً در پی اصرارهای به تکرار آیشموه والدین ناگزیر او را همراه خواهرش به مکتب بردند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. نزدیکان آیشموه میگویند که او هر سپتامبر خواهانی رفتن به مکتب میشد، اما بنابر دوری راه و مایوبی از بردن او به مکتب خودداری میکردند. به گفته فریده اودینایوا، امای آیشموه برادرزاده اش 11 سال دارد ولی با کودکان 8 ساله تحصیل میکند. فریده اودینایوا میگوید که مکتب از خانه آنها در فاصله 4-5 کیلومتر قرار دارد و از این رو آیشموه در هفته به طور دوامدار به درس ها حاضر شدن نمیتواند. آیشموه نیز از دوری مکتب شکایت میکند و میگوید که هر روز به مکتب رفتن نمیتواند و با کمک خواهرش در خانه درسایش را آماده میکند.
من میخواهم در آینده طبیب شوم. برای اون کس که دوست داشتن من همینه.
آیشموه در صحبت به رادیوی آزادی گفت که از راه رفتن با نوگی پای پایهایش آبیله و خونشار می شود و تا چند روز باز از پای تبابتی پایش می شود. او می گوید کمک خواهر و همسینفونش است که او تا مکتب می رود و اگر آنها نباشند او نیز از تحصیل محروم می شود.
ما هم هر سپتامبر روچا جان کلی بوس میکنین ما در زبرم مکتب میرم.
خواهر و همسینفونش می گویند که گاهی اگر آیشموه پیاده به مکتب و از مکتب به خانه آید از عرق تر و پایهایش خونشار می شوند. نیگورا خواهر آیشموه می گوید که اگر او نباشد خواهرش به مکتب رفتن نمی تواند.
دفتر شما را می تواند اگر که نهی برد تو معلمه را تش در بنویسه ما درسو ما تیار میکنم بعد ایروت میارم دفتر شما تیم پیشای ما درسوشا تیار میکنم.
آموزگاران مکتب رقم 39 جماعت بولخوابی ناحیه مومین‌آباد میگویند که این دختر از دیگر شاگردان فرق میکند و در خواندن و نوشتن استعداد فوق‌العاده دارد. حسین بانو برات و رهبر صنف آیشموه در صحبت با رادیوی آزادی گفت این شاگردش اکثر وقت بنابر مایوبی در یک هفته 3 روز به درس میآید. اما با این وجود به گفته برات و آیشموه دفترش را به دست خواهرش روان میکند و وظیفه اش را گرفته درسهای گذشته را آماده میکند و کوشش میکند که از دیگران عقب نماند. نزدیکان و آموزگاران آیشموه میگویند که با وجود مایوبی او تلاش میکند به درسها حاضر شود. خود آیشموه نیز میگوید که به این وضعیت مشکل عادت کرده است و این همه او را وادار کرده است که مکتب خواند، طبیب شود و بیماران مثل خود را معالجه نماید.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
جلوه چهره های کهنه و وعده های تکراری تقلب وکیلانی از پیش معلوم و مرکه سیاسی به انتریگه. این تصویری پیشکی بعضی از کارشناسان و نمایندگان حزب های مخالف از انتخابات آینده پارلمانی است که تا زمان برگزاریش همگی 5 ماه دیگر مانده است. اما نمایندگان دولت و حزب های سیاسی که در پارلمان صاحب کرسی اند میگویند چهره های نو را به این مرکه پیشنهاد میکنند و به انتخابات جوابگو به معیارهای دموکراتی در تاجیکستان باور دارند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ماهی نویبر امسال آمادگی به انتخابات پارلمانی سال 2020 رسما آغاز می شود. ماهی دکبر احزاب سیاسی و شخصیت های مستقل حق ثبت نامزدی اشون را در کمیسیه مرکزی انتخابات به دست می آورند و باید به تبلیغ نامزدهایشون در انتخابات آغاز کنند. بجز از حزب خلقی دموکراتی تلاش های احزاب دیگر برای اشتراک در انتخابات به نظر نمی رسد. هیچ چهره نو و مستقل هم هنوز از اشتراکش در انتخابات پارلمانی خبر نداده است. پیشنهاد نامزدی و پیروز شدن افراد مستقل به گفته عبدالعزیز واسع روزنامه‌نگار تاجیک تنها در خواب امکان دارد. او در صفحه فیسبوکیش روز 18 اکتبر خواب دیده اش را نقل کرد که گویا نامش در رویخط نامزدهای انتخابات پارلمانی ثبت شده است. کاری که بنوشته هزلامیز روزنامه‌نگار دیگر ارشاد سلیمانی در تاجیکستان امکان دپوتات و پریزیدنت شدن شهروندان عادی تنها در خواب امکان پذیر است. عبدالعزیز واسع میگوید در اصل این تنها خواب بود و هیچ آرزو و نقشه وکیل مجلس نمایندگان شدن را ندارد. حالا اکثرا آنهای برای اشتراک در انتخابات اظهار آمادگی میکنند که قبلا در آن شرکت کرده بودند. عالمجان بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که در انتخابات گذشته پیروز شد و شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که دوباره در انتخابات پارلمانی سال 2015 شرکت و شکست خورد از جمله این افرادند. عالمجان بابایف آخرین ماهای وکیلیش را پشت سر میکند. او نیت دارد در انتخابات آینده پارلمانی اشتراک کرده 5 سال دیگر عضو مجلس نمایندگان باشد. بابای فوزوری خود و همفکرانش را در پارلمان سودمند می داند و به همین دلیل به گفته خودش تلاش می کند شمار بیشتری از نمایندگان حزب او وارد نهاد قانونگذار شوند.
مغیر مدن نفر یه همشون نوان چهار نفر جوان هستند، دکتر علم هستند، دکتر هستند.
شاکرجان حکیموف که سال 2010 و 2015 از حوزه کانی‌بادام در انتخابات اشتراک کرده است میگوید امسال نیز نامزدیش را پیشنهاد میکند. از نگاه او اگر مثل دوره های گذشته انتخابات از نام پرزیدنت بر روند آن دخالت نشود و مقامات مردم را چون پیشتره برای بکی آواز دادن تعقیب نکنند امکان پیروزیش وجود دارد.
با استفاده از اصولهایی که قانون مقرر کرده است وارد انتخابات میشن، برنامه های تهیه میکنند. هر مردم با امکانیت هستند که انتخابات آزاد داشته باشند.
برخی دیگر از نامزدهایی که در انتخابات سال 2015 شرکت کرده بودند حالا یا خواهش ندارند و یا به دلایل های تحت پیگر بودن از حق اشتراک محرومند. عادل عطایف ابیره نصرت الله مخصوم چهره سرشناس تاجیکستان در آغاز شوروی که از حوزه شاه منصور شهر دوشنبه نامزد شده بود میگوید هنوز تصمیم نگرفته است. او حالا در یک درمانگاه پایتخت به حیث پزشک کار میکند و میگوید انتخابات گذشته تنها یک سبق در زندگیش بود. عادل عطایف 5 سال پیش در حوزه شاه منصور با رقیه نوری دختری سعید عبدالله نوری رهبری پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و بهرام عبدالحلیموف رئیس کمیته زمینسازی شهر دوشنبه وارد رقابت شده بود. پیروزی در این حوزه را کمیسیه انتخاباتی به بهرام عبدالحلیموف منسوب دانست. دلیر شریفوف کارشناس محلی میگوید سالهاست که انتخابات در تاجیکستان شبیه یک نمایشنامه تکراری شده است. نمایشنامه‌ای که کارگردانش یک نفر است ولی گاه گاه شرکت دارانش با اجرای نقش‌های تکراری عوض می‌شوند. او میگوید از حزب‌های سیاسی مخالف و جانبداری دولت در انتخابات‌ها تنها چهره‌های تکراری با برنامه‌های تکراری وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند.
بدن شما هم در هیچ ده حل نمی‌کند و هیچ مثلا در سرنوشت همون ملت دعوت هیچ نقش نداره. شما مرد به خود میدونید که شما رو تن گرفتن نمی‌تواند. دیگر افتاج این چیزو نمی‌گرد. بخص داره شما نباشد هیچ جوان مال ندارد که مانوادی شده. شما مرمون جوان زیاد دارم برم این تاجیکستان.
تا انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 5 ماه دیگر مانده است. مجلس نمایندگان مجلس اعلی تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. اکثر کرسی‌ها در این شاخه حاکمیت را نمایندگان حزب حاکم در دست دارند. کارشناسان میگویند تا زمانی که پارلمان مستقل نیست و زیر اراده شاخه اجرایی عمل میکند، وکیل شدن افراد مستقل و نمایندگان احزاب مستقل یک آرزو و خواب میماند. مثل خوابی که روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعزیز واسع میگوید آن را دیده است اما تعبیرش منفی است. با وجود این دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان به انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف برای برگزیده شدن بهترین ها شعله امید را بر روی زدن اینتریگ در نمایشنامه کهنه روشن نگه می‌دارد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
با یک بار ریسک کردن می شود برای همیشه خوشبخت شد. چون این صدا می دهد مقاله معروف مؤلف نامعلوم درباره عشق که زندگی بسیاری از مهاجران محنتی تاجیک را خیلی خوب بازگو می کند. فقط اینجا در نتیجه توکل عشق و خوشبختی نه، بلکه مقام مهاجر محنتی را می توان برای سالیانی دراز و شاید برای تمام عمر به دست آورد. بیرون شدگان از این تلسم نیز هستند، ولی این نجات آنها از گرداب مهاجرت مجبوریات تصادفی دانسته می شود. بیرون شدگان از این تلسم نیز هستند، ولی این نجات آنها از گرداب مهاجرت مجبوریات تصادفی دانسته می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. موسا مهاجری 33 ساله تاجیک است که در مسکو در بخش ساختمان کار می کند. به نزدیکی رسال 2 سال می شود که او به دنبال دریافت مبلغ به روسیه رفته است که احتمالاً نه سفر آخرش خواهد بود.
خیلی به همون سالا 2003 کم بیزاوتی بود، هم آدم ما هم کم بیزاوت بودیم، اومدیم که خیلی مقصد ما همی بود که برادر نهی برادرم و معیده بودن، خیلی پدر و مادر بود، اما رفت رو یکی نمی خیلی زندگیشون خوب بگذاره، این همی نیاد داشت.
موسا هنوز شهروندی روسیه را نگرفته است و میگوید که چندش در این باره فکر میکند، ولی پولی دریافتش حالا برای این کار نمیرسد و ریسک کلانی هم وجود دارد که میانه‌روها پول را بگیرند و فریبش کنند. او هنوز به طور نهایی تصمیم نگرفته است که در روسیه بماند یا به تاجیکستان برگردد. مهاجرت محنتی را در تاجیکستان بسیاری ها موقتاً برای دریافت مبلغ اختیار می کنند که مشکلی هایشون را حل کنند، اما با گذشت سالها مهاجر ناخودآگاه تمام دوره جوش و خروش عمرش را برای کار در کشوری دیگر می گذراند. اولگا بریدنیکوا خادم پیشبر مرکز مستقل تحقیقات سوسیولوژی در پیتربورگ در یک مطلب علمی خود می نویسد که در این گونه روی کردی هدفناک به مهاجران گرفتار دام می شوند. تلاش های اولیه دریافت مبلغ برای توی با خواهش ساختن خانه، خریدن ماشین یا پرداخت حق تحصیل فرزندان تبدیل می شوند. با گذشت سالها خانواده مهاجر بزرگتر می شود و متناسبا نیازمندی ها هم بیشتر می شوند، می نویسد بریدنیکوا. کارشناس این رویکرد را سناری گستربایتر یا مهنتی نام می برد که اینجا تمام زندگی مهاجر مربوط به هدف خاص است که باید برای چیزی مشخص پول کار کند. میان مهاجران آنهایی که در کشور پذیرنده آمیزش به جامعه را با موفقیت پشت سر گذاشتند بسیارند، ولی با این وجود تلاش دارند دیر یا زود به وطن بازگردند. آرزو دهباشیف به روسیه بار نخست همراه با دوستانش سال 1995 سفر کرد تا در زواد زیل کار کند.
مقصد برای کار اومدیم، یکان 3-4 تنگه کار کنیم، بریم زندگی را دوتن بیاییم که نه هم خیلی نصیب شد که موندیم هم جا تجایی. هرواندی ایجا را قبول کنیم که بعد فرزنده هم بسیارتا شده، ایجا 8 فرزند. خودم فکر منم اینه که امروز میرم یا فردا میرم. امنیتی به وطن برگشتن اینه که چی نشد که بریم.
بسیاری از مهاجران در صحبت‌های خصوصی اعتراف میکنند که اگر منبع درآمد در وطن پیدا میشد آنها برمیگشتند. سال 2018 مرکز رشد نوآورانه با پشتیبانی انستیتوت جامعه کشاده فاند مساعدت تاجیکستان تحلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مهاجران بازگشته را گذرانید. تحقیقات 1352 نفر از تمام ولایت، پایتخت و شهر و نواحی ها را فرا گرفت. امید رحیم دادوف یکی از پژوهشگران این طرح در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت که 45% بازگشته ها در بخش های غیر رسمی اقتصاد کار پیدا کردند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در نوبت خود خریطه راهی را برای مهاجران بازگشته کار کرد نمود. در روسیه بنا به داده های گوناگون در حال حاضر بیشتر از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان کار و زندگی می کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت ضد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.